هو العلیم، دوره علوم و معارف اسلام 2، امام شناسی، جلد 14، سیر کتابت حدیث، تقدم شیعه در تألیف، تألیف حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. قابل توجه شنوندگان محترم، با توجه به اینکه این کتاب جنبه تحقیقی داشته و بسیاری از مخاطبین کتاب‌های صوتی فارسی زبان و از عامه مردم هستند، لذا به جهت اختصار در مواردی از آوردن روایات مشابه و همچنین متون و اشعار عربی طولانی بدون ترجمه خودداری شده و تنها به ذکر سند اکتفا گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اهم مطالب و عناوین برگزیده جلد 14 امام شناسی، سیر کتابت حدیث، تقدم شیعه در تألیف. 1. لزوم و اهمیت کتابت در آیات قرآن کریم و روایات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. 2. منع خلفا از کتابت حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. 3. با وجود قرآن نیاز به سنت و با وجود سنت نیاز به امام باقی است. 4. بحث گسترده پیرامون اعتقاد شیعه و نقل کلمات محققین و اساتین آنان در عدم تحریف کتاب الله المنزل من السماء به زیاده و نقصان و تغییر و تبدیل گرچه یک جمله و یا یک کلمه اندک باشد. 5. مطالب وافی و ارزشمند حضرت استاد علامه طباطبایی در مصونیت قرآن کریم از تحریف و پاسخ ایشان از ادله قائلین به وجود نقیصه در قرآن. 6. نقدی بر مکتب اخباری. 7. معرفی تألیفات امیرالمؤمنین علیه السلام، مصحف علی، مصحف فاطمه و کتابهای جامعه، جعفر، دیات، فرائض، الستین در علوم قرآن و 8. تحقیقی درباره علم جعفر و نقد کلام مغنیه و امثال او در کیفیت علم غیب امامان. 9. برای علمایی که راه عرفان را نپیموده اند، باور کردن بسیاری از مسائل غیبیه مشکل است. 10. لوح فاطمه و نامه‌های سربمهر آسمانی در ولایت 12 امام. 11. تقدم شیعه در تدوین به پیروی از امیرالمؤمنین علیه السلام. 12. ابو رافع شیعی اولین مؤلف پس از امیرالمؤمنین علیه السلام می باشد. 13. تدوین اهل سنت پس از 2 قرن بوده است. 14. کیفیت تکون اسرائیلیات در حدیث و سستی روایات ابو هریره و عبدالله ابن عمرو. آیات حصر علم غیب در خدا عمومیت دارد، ولی آیه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول خاص است و عموم آنها را تخصیص می زند و مفاد و نتیجهش این می شود که خداوند عالم غیب است و بر غیب خود کسی را مطلع نمی گرداند مگر آن رسول مورد پسند خود را که از غیب خود به وی خبر می دهد. و به مقتضای حدیث مجمع علیه بین فریقین، انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، تمام مقامات و درجات پیامبران به جز خصوص عنوان منصب نبوت برای امیرالمؤمنین علیه السلام ثابت است و به اتفاق و اجماع علمای شیعه جمیع مزایا و علوم و درجات و منزله های امیرالمؤمنین علیه السلام برای جمیع ائمه طاهرین علیه السلام ثابت است و از مهمترین منازل و درجات علم به غیب و کشف اسرار الهیه و اطلاع بر مخفیات و علوم ربوبی توحیدی است که سایر مکاشفات مثالیه را زیر نگین دارد. صفحه 273 و 274. این گونه استدلال ها در دفاع از حریم تشیع در برابر گفتار عامه در مقام جدل درباره علم امام مشام جان را معطر نمی سازد و تا برای شناخت امام خود مؤمن شیعه دست به سلوک عملی نزند و در راه سیر ایشان وارد نگردد مطلب برای او مبهم می ماند. صفحه 278 و 279. علم جفر حقیقی، نه جفری که امروز مشهور است، علمی است مستقل و کامل و اصول و قواعد آن اصول و قواعد صحیح و متقنی است که از آن می توان استکشاف امور غیبیه و حل مسائل مشکله را نمود و از اوضاع و حوادث خبر داد، ولی چون اطلاع بر اسرار و مغیبات نیاز به نفوس طاهره دارد، لحاظا اختصاص به ائمه علیهم السلام داشته و آنان به بعضی از خواص خود که دارای مقام طهارت باطنی شده بودند و فقط آن را در اطلاع بر امور حسنه و خیر استعمال می کردند، تعلیم می نمودند و از تعلیم به نااهل، یعنی آنان که دارای طهارت نفس نشده بودند، اجتناب می نمودند و به شدت از استعمال آن منع و تحذیر می فرمودند. علم جفر واقعی نزد مولانا امیر المؤمنین علیه السلام بود و پس از آن حضرت نزد امامان شیعه علیهم السلام. و امروزه نیز علم جفر یافت می شود، ولی چون ناقص است استکشاف حتمی از آن به دست نمی آید و شاید صحیح آن نزد بعضی از نفوس مطهره باشد که از اطلاع عموم دور می باشند. صفحه 275 و صفحه 236. شاگردان ممتاز او مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی که بر عالم مثال و عقل احاطه پیدا کرده بودند، همه امور در هر لحظه در دلشان حاضر بود و در برابر دیدگان بصیرتشان مشهود. این مقامی است که جفر و رمل به گرد آن نمی رسد. صفحه 279. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه. لله الحمد و له المنه، جلد 13 امام شناسی از دوره علوم و معارف اسلام، در روز 25 شهر مبارک رمضان سنه 1410 هجریه قمریه به پایان رسید و این جلد فقط بحث در پیرامون حدیث سقلنگ را استیعاب نمود و از جهت سند، تواتر و از جهت دلالت وضوح آن در عصمت و همتا بودن ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم با قرآن کریم و حجیت کلامشان تا روز بازپسین به اثبات رسید. از این رو نگارنده می بایست بدون فاصله و درنگ از خداوند متعال مدد می جست تا جلد 14 شروع گردد و در بقیه مباحثی درباره امامت که شرح آن مختصراً در مقدمه مجلد 13 آمده است، بحث و تحقیق به عمل آید. اما چون کتاب وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام که حاوی مطالبی ضمن بحث با رفقای صمیمی و اخلاء روحانی بلده طیبه ارض اقدس مشهد رضوی علی شاهدها آلاف و تحیت و الاکرام بود، در شهر شوال المکرم همان سال، یعنی 1410 تحریر و سپس انتشار یافت و در آنجا اشاره شده بود که این مباحث ادامه دارد و این کتاب باید مجلد اول و ابتدایی دروسی به دنباله آن در حکومت اسلام قرار گیرد. لحاظا از طرفی برای تتمیم مباحث سابقه و از طرف دیگر چون این مباحث به عینها از حکومت امام و ولایت فقیه بحث می نمود و این خود یکی از مطالب موعوده در مجلد 14 به شمار می رفت، بنابر این اساس پس از ماه مبارک رمضان سنه 1411 با اخوان طلاب دینی و اکارم فضلای روحانی این شهر مقدس بحثی را در تحت عنوان ولایت فقیه در حکومت اسلام شروع نمود به طور متوسط، نه آنقدر مختصر که مطلبی به دست نیاید و نه آنقدر مفصل که رشته به در رود، و در مدت 3 ماه که 48 جلسه کامل را استیعاب نمود در میان گذارده شد و الحمدلله روی مطالب معنونه بحث کافی و وافی به عمل آمد و سپس تحریر و در 4 مجلد برای طبع آماده شد. در ماه رجب المرجب 1412 حقیر کتابی را به نام روح مجرد یادنامه حاج سید هاشم حداد قدس سره شروع نموده و مدت تدوینش 3 ماه به طول انجامید، چون حضرت معظم الله رضی الله عنه از شاگردان اقدم و اسبق و افضل فردوس وساده آیت الحق و الارفان و سند الحکمت و الایقان مرحوم آیت الله حاج سید میرزا علی آقای قاضی قدس سره بودند و از گرامی ترین اساتید حقیر در مباحث اخلاق و عرفان محسوب می شدند، لذا این کتاب به شماره 4 از سلسله دوره علوم و معارف اسلام که در قسمت اخلاق و فلسفه و عرفان است انتشار می یابد، کما آنکه دوره کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام به شماره 6 از این دوره انتشار می‌یابد که شامل مباحث علمی و مسائل فقهی می باشد. خدا را سپاسگزاریم که توفیق مرحمت فرمود و خامه حقیر را در این عمد غیر بعید به تحریر و نگارش این مسائل به جریان انداخت و اینک به حمد الله که روز عید سعید قدیر خم از سنه 1412 هجریه قمریه می باشد، شروع به مجلد 14 از امام شناسی را که به شماره 2 از دوره علوم و معارف اسلام مشخص گردیده است مقدر فرمود و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. هست بی شبه خطا چون بر بتان نام خدا، بر کسی غیر از تو اطلاق امیر المؤمنین. السلام علیک یا امیر المؤمنین و سید الوسیین و امام الموحدین و یعصوب المؤمنین و قائد الغر المهجلین و رحمت الله و برکاته. مشهد مقدس 2 ساعت به ظهر مانده روز 18 ذوالحجه الحرام 1412 هجریه قمریه، عبده الفقیر سید محمد حسین حسینی تهرانی. درس 196 تا 200. امر قرآن و پیامبر به کتابت و تربیت کاتبان. قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ما کان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون. در توان و قدرت هیچ فرد انسان چنین حقی نیست که پس از آن که خداوند به وی کتاب آسمانی و حکم و نبوت را داده باشد به مردم بگوید شما بندگان من باشید نه بندگان خدا، ولیکن برای وی این حق هست که به مردم بگوید شما رجال الهی مربی بشر بوده باشید، به سبب آنکه روش و منهاج شما بر آن بوده است که کتاب الهی را تعلیم می نموده اید و در خواندن و درس دادن آن مزاولت و ممارست داشته اید. درس دادن عبارت است از تعلیم به کیفیت مخصوصی که غالباً با خواندن از روی کتاب توأم باشد و آن اخص از مطلق تعلیم است، چنانکه حضرت استاذنا الاکرم افاده فرموده اند و دراست و اخص من التعلیم فانه یستعمل غالبا فیما یتعلم عن الکتاب بقراءته. اصل کتاب نوشته است که با کتابت صورت می گیرد و تدریس کتاب هم غالبا با نوشتن و تعلیم آن به صورت کتابت است. بنابراین کتابت نقش مهم و مؤثری در تدریس و تعلیم دارد. در این آیه مبارکه خداوند می فرماید وظیفه انبیای الهی که به ایشان کتاب الهی و حکم و نبوت داده شده است، آن است که مردم را به خواندن و تعلیم و تدریس کتاب و احکام از راه تربیت استادان و مربیان الهی که پیوسته با کتابشان ممارست دارند و در خواندن و تدریس و تعلیم آن مزاولت می نمایند آشنا کنند. علمای ربانی که در تحت تعلیم و تربیت پیامبران عظام می باشند، به وسیله خواندن و نوشتن و کتابت کتابهای آسمانی و پیوسته دخالت نمودن در تعلیم و تدریس آنها، مردم را به شاهراه سعادت رهبری می نمایند. بنابراین، یگان راه و طریق هدایت مردم از راه انبیا و پیغمبران، علمایی می باشند که در وسط قرار گرفته و کارشان در اثر کتابت و دراست آیات الهیه فهماندن حقایق دین به اذهان عامه مردم است و این مأموریت تنها به واسطه تدریس و تعلیم کتاب که لازمه‌اش کتابت و نوشتن است تحقق می‌یابد. در قرآن مجید نام کتاب و کتب و مشتقات از ماده کتابت بسیار برده شده است و کأنه علاوه بر تدریس و تدرس علوم خصوص عنوان کتابت در ایصال و افهام آن دراسات و تعلیمات مؤثر است. در بعضی احکام کتابت را از لوازم شمرده و امر بدان کرده است. در آیه 282 و آیه بعد از آن از سوره بقره می‌بینیم که در 10 جا لفظ و عنوان کتابت عنوان شده است. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر در میانتان معامله استقراضی و یا مبادله مدت داری تا رأس زمان معهود و مشخصی واقع شود، بر شما لازم است زمان اجل و سررسید آن را بنویسید. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، و باید در میان شما کسی باشد که آن سند را به راستی و درستی تنظیم کند و بنویسد. ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب، و نباید نویسنده در برابر این موهبت که خداوند به او تعلیم را عنایت کرده است از نوشتن دریغ نماید، پس بر وی واجب است که بنویسد. وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، و بر شخص مدیون واجب است مقدار دین را بر کاتب املا و القا کند و کاتب از جانب وی بر عهده وی بنویسد. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، و مرد املا کننده مدیون و یا مرد کاتب و منظم نماینده سند باید تقوای خداوند را ملحوظ داشته و از دین مقرر و معهود چیزی کمتر ننویسند و از مقدارش نکاهند. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوْ زَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، و مدیون که بر عهده اوست که در رأس مدت معین طلب را پرداخت نماید، اگر سفیه و کم عقل و تبذیر کننده بود و یا ضعیف و صغیر نابالغ و یا پیر فرتوت و خرفت بود و یا قدرت بر املاء را به واسطه لال بودن و یا جهالت به لغت نداشت، در این صورت لازم است که ولی و صاحب اختیار امور او از روی راستی و درستی به جای وی املاء کند. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، و باید دو نفر گواه را از میان مردان مسلمانتان بر این قضیه گواه گیرید. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْزَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَزِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. و اگر دو نفر مرد نبودند، باید یک نفر مرد و دو نفر زن از گواهانی که شما آنان را میپسندید و به صداقتشان صحه می نهید بر این امر گواه باشند و دو نفر زن به جای یک نفر مرد بدین علت است که اگر یکی از آن زنان داستان تحمل شهادت را فراموش نمود، آن زن دیگر وی را در موقع اداء شهادت به یاد آورد. و نبایستی گواهانی که تحمل شهادت را نموده اند در وقتی که ایشان را برای ادای شهادت می طلبند ابا و امتناع نمایند. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. و نباید از نوشتن و تنظیم سند و سررسید ملول و خسته شوید، خواه آن معامله و دین کوچک باشد یا بزرگ. ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنا الا ترتابوا. زیرا که این تنظیم سند و نوشتار سه فائده مهم دارد. در نزد خداوند معامله راستین تر و استوارتر است و برای اداء شهادت قویم تر و محکم تر و به عدم پیدایش شک و شبهه در مقدار دین و در زمان لزوم پرداخت نزدیک تر. الا ان تكون تجارتن حاضرتن تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناحون الا تکتبوها. مگر آنکه معامله نقدی دست به دست در میان شما صورت گیرد که در این فرض اگر نوشته‌ای در میان نباشد اشکال نخواهد داشت. و اشهدو اذا تبایعتم ولا یزار کاتب ولا شهید. و هنگامی که معامله‌ای را انجام می دهید بایستی بر آن گواه بگیرید و نبایستی کاتب و شاهد ضرری را به واسطه ی ترک اجابت و تحریف و تغییر در کتابت و شهادت به هم رسانند و یا آنکه نبایستی به کاتب و شاهد ضرری به واسطه ی تعجیل بدین امر از فوت امر مهمشان و تکلیف بیشتر از آنچه بر ایشان معین شده است برسد. و ان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله و یعلمکم الله و الله بکل شیء علیم. و این ضرر کاتب و شاهد غلط و انحرافی است که از ناحیه شما تحقق پذیرفته است و از جانب شما سرزده است. در تمام این مسائل باید تقوای خدا را پیش گرفته در مسئولیت وی درآیید و خداوند به شما تعلیم می نماید و خداوند به هر چیزی داناست. و ان کنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوزه. و اگر در سفر بودید و کاتبی را برای نوشتن نیافتید، باید گرو نقدی که آن را قبض می نمایید به دست شما برسد. فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. و اگر بعضی از داینین و طلبکاران بعضی از مدیونین و بدهکاران را امین دانند، در این فرض به رهن و گرو نیازی نیست و باید شخص مدیون امین که به واسطه ایتمان به او از گرو و رهان صرف نظر شده است، دین را که در این حال به صورت امانتی در نزد وی می باشد، در موقع معین به داین و بستانکار پرداخت نموده حق وی را تأدیه نماید، و از خداوند بپرهیزد و در اداء آن در موقع مقرر و در مقدار آن خیانتی به عمل نیاورد. ولا تکتم الشهادته و من یکتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون علیم. و حرام است که شما مسلمانان شهادت را کتمان نمایید و در موقع ادای آن پنهان دارید و از اظهار و بازگو کردنش خودداری کنید، چرا که هر کس شهادت را پنهان دارد و از ابرازش در موقع حاجت ابا و امتناع ورزد، دل او گناهکار است و خداوند به آنچه شما به جا می آورید داناست. تفسیر اجمالی این آیات مبارکات را همانطور که ملاحظه می شود منتخبی از تفسیر قاضی بیضاوی آوردیم. آیه اول طویل ترین آیه در قرآن کریم است و از مصاحف طبع جدید که بدون غلط و دارای مزایایی است یک صفحه تمام را شامل شده است. در آیه نخستین 23 حکم از احکام مسائل تجارت و نحوه استقراض و معاملات سررسیددار و احکام شهادت و شرایط شاهد و لزوم معامله رهنی در وقت عدم امکان تنظیم سند و کتابت به طور کلی همانطور که حقیر در اینجا به شمارش آورده ام بیان می کند و در آیه دومش 6 حکم از احکام آن مسائل را بیان می فرماید که مجموعاً 29 حکم می گردند. در این آیات از کتابت و کیفیت تنظیم سند و نوشته و لزوم و اهمیت آن در معاملات یاد نموده است و برای استحکام و متانت و درستی معاملات و مبادلاتی که در آن وعده و میعاد است بسیار ضروری و لازم به شمار می آید. می توان از این آیات لزوم تشکیل اداره اسناد کل و ثبت اسناد و املاک جزئیه را استفاده کرد و به طور کلی امروزه که در دنیا اصول معاملاتشان متکی به اسناد و تنظیم و نوشته و امضا و توشیح از مقامات عالیه و رسمیه است، از این دو آیه اخذ شده است و با ضمیمه بعضی از آیات دیگر جمیع سیاسات مدن و قوانین اجتماعی را میتوان به صورت مدون و مشروع و گسترده ابراز نمود و زحمت این امر بر دوش فقهای عظام شیعه بوده و ایشان الحق خوب از عهده برآمدند. شکر الله مسائیهم الجمیله و مبانیهم المنیفه. فعلا سخن ما از این موضوع خارج است و فقط این دو آیه را به عنوان استشهاد در اینجا ذکر نمودیم تا اهمیت نوشتن و کتابت که موضوع بحث ما از نظر اسلام است واضح گردد و عنایت قرآن کریم و پیامبر عظیم و امرشان به نوشتن و لزوم کتابت در موارد عدیده مشخص گردد، تا جایی که یک پایه از مسائل دینیه را میتوان مبتنی و متکی بر کتابت دانست که اگر آن نبود بسیاری از مسائل زمین میماند. خطیب بغدادی مورخ ابوبکر احمد ابن علی ابن ثابت گوید در وصف نمودن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کتاب را به این که قید علم است، دلیل است بر اباحه نگاشتن علوم را در کتاب ها برای کسی که بر قوه حافظه خیشتن نگران است از آن که در آن غلطی وارد شود و ناتوانی و عجز از اتقان و ضبط علوم برایش پیدا شود. و خداوند سبحانه بندگان خود را به مثل این مسئله در مسئله دین تأدیب فرموده و گفته است ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنى الا ترتابوا. و از نوشتن سند و سررسید دیون خود در معاملات خسته و ملول نگردید، خواه آن دین کوچک باشد، خواه بزرگ. این کار نزد خداوند به حق و درستی بیشتر می گراید. و برای گواهی و شهادت استوارتر و برای عدم حصول شک و تردید به واقع نزدیکتر می باشد. و جایی که می بینیم خداوند در امر دین و ذمه و عهده‌داری برای حفظ آن و برای محافظت و احتیاط در آن و برای ترس از دخول شک و شبهه در مقدار و در عجل آن ما را امر به نوشتن و کتابت فرموده است، علومی که حفظ آنها به مراتب از حفظ دیون سخت‌تر است، سزاوارتر است که کتابتش به جهت خوف از دخول ریب و شک و شبهه در آنها جائز باشد، بلکه کتابت علم در این زمان با طولانی تر شدن سندها و اختلاف اسباب روایت در مقام احتجاج از حفظ قوی تر است. مگر نمی بینی خدای عز و جل نوشتن شهادت را در اموری که راجع به حقوق مردم و مبادلات و رد و بدلهایی است که میان آنها تحقق می‌پذیرد، کمک برای اثبات آن در موقع انکار و موجب یادآوری در وقت فراموشی قرار داده است و عدم آن را نزد مغلطه‌کاران و تنبیه کنندگان در آن قوی‌ترین ادله و حجت‌ها بر بطلان مدعاهایشان قرار داده است. از این قبیل است چون مشرکین از روی بهتان ادعا نمودند که خداوند سبحانه برای خود از میان فرشتگان دخترانی را برگزیده است، خداوند پیامبر ما صلی الله علیه و آله را امر نمود تا بدیشان بگوید فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر شما در این ادعا راستگو می باشید کتاب خود را که در آن این مطلب هست بیاورید. و چون یهود گفتند ما انزل الله علی بشر من شی، خداوند اصولاً بر هیچ فردی از افراد انسان هیچ گونه چیزی را نازل ننموده است و قبل از این انکار خودشان به جهت ایمانی که به کتاب تورات داشته اند قائل بودند که خداوند نزول کتاب نموده است و این حقیقت به طور استفاضه و گسترده از ایشان بروز نموده است، خداوند تعالی به پیغمبر ما صلی الله علیه و آله می گوید بگو به آنان من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا، چه کسی نازل نموده است کتابی را که موسی آورد و آن کتاب نور و هدایت برای مردم بود و شما آن را بر روی کاغذها ظاهر کردید و نشان دادید و بسیاری از آن را پنهان داشتید. یهود در برابر این سؤال برهانی نیاوردند. در این حال خداوند از عجز و ناتوانیشان بدین گونه پرده برداشت. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگو ای پیامبر خداست که کتاب را نازل نمود، سپس بگذار ایشان را تا در غوطه‌وری در جهل و سفاهتشان بازی کنند. و خداوند تعالی در مقام رد آنان که بت‌ها را خدایان خود قرار داده و از عبادت خدا دست شستند می‌گوید ارونی مازا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات اعطونی بکتاب من قبل هازا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، به من نشان بدهید که این بت‌ها از موجودات روی زمین چه چیز را آفریدند یا آنکه در تدبیر امور آسمان‌ها که مؤثر در نزول امور این عالم طبیعتند چه شرکتی دارند. شما کتابی را که در آن این گونه مطالب باشد و قبل از این قرآن که بر اساس توحید است نازل شده باشد و یا از باقی مانده و آثار علوم پیشینیان که اینک به جای مانده است بیاورید اگر از راستگویانید. و همچنین کسی که ادعای علمی و یا حقی را درباره املاک مردم می کند، اگر طرف مقابل اقرار به ملکیت او نکند، راه اثبات آن است که اقامه برهان نماید یا به گواهی دو نفر مرد عادل و یا به ارائه سند و نوشته و کتابی که در آن تدلیس به عمل نیامده و دست برده نباشد، وگرنه راهی برای تصدیق وی نیست. و در هنگام تنازع کتاب شاهدی است برای فصل خصومت و رفع نزاع، همچنان که حسن ابن ابی بکر به ما خبر داد از ابو سهل احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن زیاد قطان از اسماعیل ابن اسحاق از عبدالله ابن مسلمه از سلیمان ابن بلال از عتبه ابن مسلم از نافع ابن جبیر که مروان ابن حکم در میان مردم خطبه خواند و از شهر مکه و اهل آن و احترام آن یاد کرد. رافع ابن خدیج فریاد برداشت و گفت چرا من میشنوم که تو از مکه و اهلش و احترامش یاد نمودی و اما از مدینه و اهلش و احترامش یادی نکردی؟ و قد حرم رسول الله صلی الله علیه و آله ما بین لابتیها، در صورتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله میان دو زمین بیابان سنگزار خشن و سیاه را که در طرفین آن قرار گرفته اند حرم قرار داده است و ذلک عندنا فی عدیم خولانی ان شئت اقرأتک و نوشته و سند آن در پوست دباغی شده مال خولان در نزد ما موجود است و اگر بخواهی آن را برای تو بخوانم. نافع گفت مروان ساکت شد و پس از آن گفت من بعضی از آن را شنیدم و اگر در این باب نبود مگر علم یقینی ما به آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله می نوشت از پیمانها و عهودی که بر جمع آوری کنندگان صدقات مقرر می نمود و نوشته آن حضرت به عمر ابن حزم چون وی را به سوی یمن گسیل داشت برای اثبات مطلب ما کافی بود چرا که اسوه اوست و اقتدا به اوست. محمد عجاج خطیب گوید در کنار مساجدی که در آنجا تعلیم کتابت در زمان رسول الله می شد کتاتیبی و مواضع تعلیم و تدریسی بود که در آنها کودکان کتابت و قرائت را با قرآن کریم می آموختند و فراموش نشود که اثر غزوه بدر در تعلیم اطفال مدینه بسیار به موقع بود در وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به اسیران بدر اجازه دادند تا هر یک از ایشان در برابر حق آزادی خود هر کدام از آنها که نویسنده است 10 نفر از پسر بچه های مدینه را کتابت و قرائت تعلیم دهد و تعلیم کتابت و قرائت انحصار به ذکور نداشت بلکه دختران نیز در خانه هایشان تعلم کتابت می نمودند. ابو بکر ابن سلیمان ابن ابی حسما از شفا دختر عبدالله روایت کرده است که دخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انا عند حفصه فقال لی الا تعلمین هذه رقیه النمله کما علمتها الکتابه. رسول خدا صلی الله علیه و آله بر من وارد شد و من نزد حفصه بودم. به من فرمود آیا به این زن نوشته دعای آویختنی را که برای دملهای پهلو مفید است یاد نمی دهی همانطور که کتابت را به او یاد داده ای؟ سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 337 و نمله دملی است که در پهلو در می آید و در حدیث از انس وارد است که رخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الرقیت من العین و الحمت و نمله. چشم زدن را عین گویند و مسموم شدن به سم را حمه گویند که با ضمه ها و فتحه میم است. یعنی در این سه امر رسول خدا اجازه داده است دعایی نوشته و بر مریض ببندند و با اثر آن دفع الم گردد. و ایزن محمد عجاج خطیب در باب حس و تحریز و تأکید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گوید آن حضرت در تحریز و ترغیب اصحاب خود به طلب علم شرعی از ناحیه قرآن و سنت طاهره اکتفا ننمود، بلکه ایشان را به فرا گرفتن هر علمی که برای مسلمین مفید است دعوت کرد، به طوری که چون آن حضرت در وقت ورود به مدینه از زید بن ثابت که صغیر السن بود 10 سوره و اندی از قرآن شنید به شگفت آمد و به وی امر نمود تا لغت یهود را فرا گیرد و گفت یا زید تعلم لی کتاب یهود فانی والله ما آمن یهودا علی کتابی و فی روایت انی اکتب الی قوم فاخاف ان یزید علی او ینقصوا فتعلم السریانیه. قال زید فتعلمتها فی 17 یوما. ای زید برای من طریق نوشتن یهود را یاد بگیر، سوگند به خدا من از یهود بر دست برد بر کتابم ایمن نمی باشم. و در روایت دیگری است من نامه به سوی قومی می نویسم، پس می ترسم ایشان از قول من دروغ بسته در نامه زیاد کنند یا از آن کم نمایند. تو لغت سریانی را فراگیر. زید می گوید من لغت سریانی را در مدت 17 روز فرا گرفتم. خطیب بغدادی روایاتی از رسول الله صلی الله علیه و آله درباره کسی که از سوء قوه حافظه‌اش نزد آن حضرت شکایت نموده و آن حضرت او را به کتابت برای کمک حفظ محفوظاتش امر نموده اند آورده است. با سند خود از ابو هریره که گفت مردی بود که در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله برای استماع احادیثش می آمد و حفظ نمی شد و از من می پرسید و من برای وی می گفتم. وی از کمی حفظ خود نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله شکوه کرد. حضرت به او امر فرمود استعن علی حفظک بیمینک، یعنی الکتاب، از دستت برای حفظت کمک بخواه، یعنی بنویس. با سند خود ایزن از ابو هریره که گفت مردی از انصار گفت یا رسول الله انی اسمع منک احادیث و اخاف ان تفلت منی، قال استعن بیمینک. ای رسول خدا، من از تو احادیثی و مطالبی را میشنوم و نگرانم از آن که از ذهنم بجهد و فرار کند. فرمود از دستت استعانت بجوی. با سند خود ایزن از ابو هریره که گفت مردی آمد و گفت یا رسول الله انی اسمع منک حدیثاً کثیراً فأحب ان احفظه فلا انساه، فقال النبی صلی الله علیه و آله استعن بیمینک. ای پیغمبر خدا، من از تو مطالب و گفتار بسیاری را میشنوم و دوست دارم به خاطر داشته باشم و فراموش ننمایم. حضرت فرمود از دستت نصرت به طلب. و همچنین خطیب بغدادی با اسناد متصل خود روایاتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است که آن حضرت فرموده است علم را به واسطه نوشتن مهار کنید. از عبدالله ابن عمرو ابن العاص که گفت قلتو یا رسول الله اقید العلم، قال نعم. عرض کردم ای رسول خدا، من علم را مهار کنم؟ فرمود آری. از انس که بعضی وی را ابن مالک، انس ابن مالک یاد داشت نموده اند که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قید العلم بالکتاب. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود علم را به واسطه نوشتن مهار کنید. و خطیب با سه سند متصل خود روایت می کند از رافع ابن خدیج و در بعضی بدین عبارت است. قال قلنا یا رسول الله انا نسمع منک اشیاء افنکتبها، قال اکتبو ولا حرج. گفت ما گفتیم ای پیغمبر خدا، ما از تو چیزهایی را می شنویم، آیا اجازه داریم آنها را بنویسیم؟ فرمود بنویسید و باکی نیست. و در بعضی بدین عبارت است که مر علینا رسول الله صلی الله علیه و آله و نحن نتحدث، فقال ما تحدثون؟ قلنا نتحدث عنک یا رسول الله، قال تحدثوا ولیتبوأ من کذب علی مقعدا من جهنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما عبور کرد و ما مشغول گفتگو بودیم. در این حال گفت از چه سخن میگویید؟ گفتیم از تو حدیث میکنیم ای رسول خدا. فرمود حدیث گویید و کسی که به من دروغ ببندد باید جای خود را در جهنم تهیه ببیند. رافع میگوید رسول خدا صلی الله علیه و آله به دنبال حاجت خود رفت و این گروه سرهایشان را به زیر انداختند و دست از حدیث و گفتار باز داشتند. آنچه که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدند موجب حزن و اندوهشان گشت. فقال ما شأنکم؟ الا تحدثون؟ قالوا الذی سمعنا منک یا رسول الله. پس رسول خدا گفت در چه حالتید؟ چرا حدیث نمی کنید؟ گفتند آنچه از تو شنیدیم زبانهای ما را فرو بسته است. قال انی لم ارد ذالک انما اردت من تعمد ذالک، قال فتحدثنا. حضرت فرمود من این را اراده نکردم، مقصودم این بود که کسی از روی تعمد بر من دروغ ببندد. رافع میگوید چون این پاسخ را شنیدیم دوباره به حدیث گفتن ادامه دادیم. قال قلتو یا رسول الله انا نسمع منک اشیاء فنکتبها. قال اکتبو ولا حرج. رافع گفت من گفتم ای پیغمبر خدا، ما از تو چیزهایی را می شنویم، آیا آنها را بنویسیم؟ فرمود بنویسید و باکی نیست. و ایزن خطیب با 25 سند متصل خود از عبدالله ابن عمرو ابن عاص که اکثر آنها از عمرو ابن شعیب، از پدرش شعیب، از جدش عبدالله ابن عمرو ابن عاص می باشد، روایت می نماید که ما از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدیم که ما از شما مطالبی را می شنویم، آیا می توانیم آنها را بنویسیم؟ فرمود آری. این روایات گرچه بسیار است، اما مفاد و مضمون آنها متقارب است و همگی در اذن کتابت احادیث آن حضرت اشتراک دارند. بعضی بدین عبارت است: یا رسول الله انی اسمع منک اشیاء اخاف ان انساها فتأذن لی ان اکتبها. قال نعم. ای رسول خدا، من از تو چیزهایی را می شنوم و می ترسم آنها را فراموش نمایم، آیا به من اذن می دهی آنها را بنویسم؟ فرمود بلی. و در بسیاری از آنها مفاد و مضمون این عبارت است: یا رسول الله اکتب ما اسمع منک. قال نعم. قلتو فی الرضا والغضب. قال نعم. قال انی لا اقول فی الغضب والرضا الا الحق انه لا ينبغي لي ان اقول الا حقا. ای پیامبر الهی، من آنچه را که از تو میشنوم بنویسم؟ فرمود آری. عرض کردم چه در حال رضا و خوشنودی آن گفتار از شما سرزده باشد و چه در حال سخط و غضب؟ فرمود بلی. آنگاه فرمود گفتار من چه در حال رضا و چه در حال غضب نیست مگر عین گفتار حق، البته از مثل منی سزاوار نیست که گفتاری غیر از حق صادر شود. و در بعضی بدین عبارت است: قال رسول الله صلی الله علیه و آله من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که به من کلامی را از نزد خود نسبت دهد که من آن را نگفتم، پس باید نشیمنگاهش را در آتش مهیا سازد. قال فمکسنا قریبا من شهر لا نحدث بشیء فقال ذات یوم و نحن عنده جلوس کأن علی رؤوسنا الطیر فقال ما لکم لا تحدثون. عبدالله ابن عمر راوی حدیث میگوید ما قریب یک ماه درنگ نمودیم و ابدا از چیزی حدیث نکردیم. روزی که ما در حضور آن حضرت مؤدب و ساکت نشسته بودیم که گویا پرندگان بر روی سرهای ما نشستند و اگر تکان بخوریم پرواز می کنند، رسول خدا به ما فرمود چرا حدیث نمی گویید؟ فقلنا سمعنا که یا رسول الله تقول من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار. قال فقال تحدثوا ولا حرج. عرض کردیم ای پیغمبر خدا، از تو شنیدیم که می گفتی کسی که به من ببندد و نسبت دهد کلامی را که من نگفتم، باید نشیمنگاهش را در آتش مهیا سازد. راوی گفت حضرت فرمود حدیث کنید و باکی نیست. قال فقلت یا رسول الله انک تحدثنا فلعن من ان نزع شیئا علی غیر موضعه اف اکتب انک. قال نعم فاکتب انی. راوی گفت گفتم ای رسول خدا، تو مطلبی را برای ما بیان می‌کنی و ما ایمن نیستیم جمله و مقداری از آن را در غیر جای خودش بگذاریم، آیا در این صورت هم اجازه دارم آن را از ناحیه تو بنویسم و به تو نسبت دهم؟ فرمود بلی، از ناحیه من بنویس. قال قلتو فررزا و سخط. قال فررزا و سخط. عرض کردم چه در حال خوشنودی شما باشد و چه در حال عصبانیت شما؟ فرمود آری، چه در حال خوشنودی و چه در حال عصبانیت من. از عبارت رسول خدا به عبدالله ابن عمرو عاص که من قال علی مالم اقل فلیتبوأ مقعده من النار، استشمام می شود که خود عبدالله ابن عمرو در صراط تکذیب و نسبت مطالب غیر حقه به پیامبر بوده است و چنانچه بعدن خواهیم دید، در جنگ یرموک عبدالله دو زامله یعنی شتر از کتب اهل کتاب را برای خود استنقاض نمود، سپس روایاتی را از آن دو زامله اخذ نموده و به رسول الله نسبت داده است و علاهازا صحیفه صادقه که عبدالله نوشت سپس به دست خود و به نقل از زاملتین و اسناد به صحیفه صادقه از حجیت افتاد و مطالبی که به عنوان این صحیفه در کتب عام ذکر می شود دارای اعتبار نمی باشد. انتها. و در بعضی از طرق این حدیث که معاف بن زکریا جریری قرار دارد، وی در ذیل حدیث می گوید در این خبر دلالت روشنی است که راه درست آن است که علم باید ضبط گردد و لازم است حکمت را با کتابت و نوشتن تقیید و مهار نمود تا آن که آدم فراموشکار بدان مراجعه کند و آن چرا که به نسیان سپرده است به یاد آورد و آن چرا که از دستش رفته و از ذهنش غروب نموده و دور افتاده است استدراک نماید و دلالت دارد بر بطلان گفتار کسی که کتابت را مکروه و ناپسند می دارد. و در خبر وارد است که سلیمان ابن داوود علیهم السلام به بعضی از شیاطینی که اسیر نموده بود گفت مل کلام، قال ریح، قال فما تقییده، قال الکتاب. حقیقت گفتار چیست؟ گفت باد است. سلیمان گفت چگونه می شود آن را در قید آورد و مهار نمود؟ گفت با نوشتن آن. و در بعضی از آنها با این عبارت است، قال کنتو اکتبو کل شیئن اسمعه من رسول الله صلی الله علیه و آله ارید و حفظه فنهتنی قریش. گفت عادت من اینطور بود که تمام مطالبی را که از رسول خدا صلی الله علیه و آله می شنیدم می نوشتم و می خواستم آنها را از بر کنم. قریش مرا از این عمل منع نمودند. فقالو انک تکتب کل شیء تسمعه من رسول الله صلی الله علیه و آله و رسول الله بشر یتکلم فی الغضب و الرضا. و گفتند تو هر چیزی را که از رسول خدا صلی الله علیه و آله میشنوی مینویسی، در حالی که رسول خدا هم بشری است که سخنانش در دو حال مختلف خوشنودی و غضب است. فامسکت عن الکتاب فذکرت ذالک لرسول الله صلی الله علیه و آله فقال اکتب فوالذی نفسی بیده ما خرج منی الا حق. من به علت نهی قریش دست از نوشتن برداشتم و آن را برای آن حضرت بازگو کردم. فرمود بنویس، سوگند به آن کسی که جان من در دست اوست از زبان من بیرون نمی آید مگر سخن حق. مقصود از قریش در اینجا خصوص ابوبکر و عمر و دستجات و طرفداران آنها بودند، به قرینه این که هر جا در روایات مطلبی به عنوان قریش مخالف با رسول خدا نقل شده است آنها بودند و نیز از مفاد سایر احادیث که ایشان رسول خدا را در امور دنیوی خطاکار می پنداشتند عیاذا بالله و خود را زورعی قلم داد می نمودند. و سابقا هم دیدیم مراد عمر از این که می گفت قریش زیر بار علی نمی رود خودش بوده است و از قرائن مختلفه دیگر نیز به دست می آید. و در بعضی وارد است فاستعینوا بیدی مع قلبی، قال نعم، آیا من برای حفظ آن احادیث با دستم برای همراهی با حافظم مدد بجویم؟ فرمود آری. و در بعضی وارد است شبکوها بالکتب، آن مطلب را برای حفظ و نگهداریش با نوشتن در شبکه و دام درآورید.